الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد. یاد شادی اربا تقیبه شادار و عزت امام، همه گذشتگان زهل ها و پدر مادرمون معلمانمون. الفاتحه تمام الصلاوات. سلام و سلام و محمد و عرض به خدمتون یه چیزایی اینجوری بعد از جلسه داشتیم میگفتیم که بحث مهمی بود. حالا چون که این جلسه آخرین جلسه ماه مبارک رمضان قرار میدیم، انشالله به عبارتی این آیهی که من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل، این آیه بسیار آیه مشکلیه تو قرآن. یه نکته، یعنی شما تفاسیر رو هم نگاه بکنید معلوم میشه که این آیه چقدر مشکله. یعنی بهش اصلا پرداخته نشده که این حکم چجوریه. نکته دوم این که روایات رو وقتی آدم بررسی میکنه، کلن روایات یک خوبی داره بررسی کردنش، یک بدی. بررسی روایات خوبیش اینه که گاهی آد کدهایی میده برای نکات جدیدی که به ذهن نمیرسه. یه بدیش هم این است که به دلیل فضای بسته و محدود روایات که ذیل آیات تر شده یا تعیین مصداقهایی شده، گاهی اوقات ذهن رو یک جهدهی ناقص یا اشتباه که نمیشه گفت، ذهن رو یک جهدهی ناقص میکنه. یعنی ذهن رو میبره سراغ یک فضای باز دور بسته، یعنی میخواد تو همین فضای بسته بفهمه اون موقع آیه رو. برای همین است که خوبه که آدم قبل از این که روایت نگاه بکنه، خوب این آیات رو در فضا بررسی بکنه، بعدن بره روایت رو نگاه بکنه. روایت رو که نگاه کرد یک دور دیگه برگرده باز دوباره آیات رو باهاش نگاه بکنن. این ببینید، این که من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فی الارض فکرنم و قتل ناس جمعی ها، در سطح ظاهرش که نگاه بکنید این رو عرض کردیم که انه من قتل نفسن به غیر نفسن و فسادن فلد، اگر کسی کسی رو بکشه ببینید به غیر نفسن، یعنی در قبال یک نفسی نیست، یعنی کسی کشته نشده، او فسادن فلد یا بحث فساد در زمین نبوده. اگر در حقیقت حالا بکشه بدون اینکه در قبال نفسی باشه یا به دلیل فساد فی الارض باشه، اینا نباشه، خب این داره برای چی میکشه؟ داره برای چی میکشه الان این؟ پس احتمالات متعددی هست. ممکنه این همین جوری روی دعوایی که داره با این داره اینو میکشه، درسته؟ یعنی یه احتمال این هست که این به دلیل دعواهای شخصی خانوادگی هم میگیره دیگه این آیه، درسته؟ این آیه اونو میگیره، او فسادم فکرنم و قتل ناس جمعی ها، مثل این که جمعی مردم رو کشته. این اگه این حرف رو بزنیم درسته با انه من قتل نفسا به غیر نفسا و فساد فی الارض درست در میاد، منتهای مراتب با من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل درست در نمیاد این حرف. چرا؟ به دلیل اینکه این داستان داره گره میخوره به داستان هابیل و قابیل. داستان هابیل و قابیل اون باید بررسی بشه. ببینید این اسم اشاره است دیگه، ذالک، درسته؟ این مشارون الیهش چیه الان؟ بله آقای مفیدی شما که داستانه نه آیه، درسته؟ یعنی مشارون الیه این یه آیه خاص، نفر خاص، اینجوری نیست دیگه. مشارون الیهش یک داستانه کلن. یعنی از سر چنین داستانی ما کتبنا علی بنی اسرائیل، و یک کتابت تکوینی کردیم بر بنی اسرائیل. حالا پس باید برگردیم داستان رو نگاه کنیم یه دور دیگه، که آیا داستان یک نفری زده یک متقی کشته، یعنی حرفایی که دیروز زدیم، یک نفری زده یک متقی رو کشته، یا نه یک نفر یک متقی رو لد تقوا کشته؟ فرقش چیه؟ فرقش اینه، ببینید دو نفر میتونن سر یه دعوای خانوادگی، دو تا داداش سر دعوای ارث و میراث بزنن همدیگه رو بکشن، از قضا یکشون متقیه. خب آیا داستان هابیل و قابیل در چنین محتوایی گفته شده یا نه داستان هابیل و قابیل به عنوان داستانهای اول بد و خلقت که میخواد شما اینکه من یه خورده امروز الحمدلله که آرام دارد اونی که بهتون گفتم که این داستان گاهی اوقات رنگ و بوی چیز داره، ببینید سوره اعراف رو بیارید، هم آیه 11 شو نگاه بکنید، هم آیه 24 رو. یعنی ما نسبت داستان اول خلقت یه حساسیت خاصی هم داریم از قضا. ولقد خلقنا، بله، کم ثم صورنا کم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. یعنی ما شماها رو چیز کردیم، شما رو صورت کردیم، خلق این صورت کردیم و بعد به ملائکه گفتیم اسجدوا لآدم. یعنی داستان از ابتدایش که میبینید شروع میشه، حتی داستان فقط خود شخص آدم نیست، آدم و حوا نیست. بعدش میبینید همه ضمیرها بعدش، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، آیه 19 اینا رو ببینید، همش ضمیرها و اینها به صورت اسماء، به صورت مثنا آورده میشه، میشه 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 آیه 24 قل نه به تو بعضكم لبعض عدو. بله آخه بعضی جا میگه قل نه به تا، بیایید من اه به تاشون بهتون نشون بدم. این فهم شما درسته، در صورتی که سوره طه آیه 123 رو ببینید، که تو اونجا هم تعبیرش عجیبه، آقا آوردید. اونجا هم میبینید که باز همینجوری آیه 121 شنونید، فاکلا منها فبدل لهما سوآتهما و تفقا یخسفانه. این همه میبینید که مسند تثنیه تثنیه بایش داره. قاله به تا منها، منها چی؟ جمیعن. ایش خیلی عجیبه. قاله به تا شما دو نفر هبوط بکنید همگی، همه تون دیگه. اصلا این خود این تعبیرش عجیبه که قاله به تا منها جمیعن، شما دو نفر همگی هبوط کنید. یعنی میخواد بگی دو نفر هم هبوط کنید، اما میخواد همگی بگی هبوط کنید. لذا کدگذاری هایی شده که این داستان، داستان فقط آدم و حوا به تنهایی نیست. خب بعد ما اساسا راجع به جهان خلقت وقتی قرآن رو میبینیم انتظار داریم که مطالب خاصی رو بیان بکنم. حالا میاد جهان حابیل و قابیل رو داره توضیح میده. دعوای حابیل و قابیل دعوای صرف حسد نیست. ببینید ماها گاهی اوقات میایم آنچه که مثلا تو ذهنهای خودمون جا افتاده رو میخوایم حمله به قرآن بکنیم. اگر هم دعوای حسده، حسدیست ناشی از قبولی عمل و عدم قبولی عمل، ناشی از تقوا و عدم تقوا. قرآن کسی راجع به حسد نگفته اینجا. آیا داستان این که دو تا برادر سر یه جریان انحرافی زدن همدیگر رو کشتن و بعد حالا از قضا حابیل متقی بود، این داستان نیست اصلا. یعنی واقعا آدم این داستان رو نگاه میکنه اصلا این داستان گفتن نداره. خب اصلا این داستان رو گفتن نداره که بگن که مثلا دو نفر سر یه جریانی زدن، یکیشون آدم خوبی در اومد. مثلا داره تصریح میکنه قال انما یتقبل الله من المتقین، بعدش این تاگ و متقین و بحث گره میخوره به بحث تقوا. محور دعوای توه داستان محور تقوا و بی‌تقواییه. تقوا و بی‌تقوایی درگیره الان. مثل این که اون یا من قتل مؤمنن، مثل اون محور اینه. خب اگر داستان اینه، در این محور، نه اجازه بدید چی داری دیگه بگم، اگر محوریت داستان این باشه، شما باید من اجل ذالکر از پاسش بر بیاید. من اجل این داستان کتب نعلا بنی اسرائیل که انه من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فی الارض فکر انه قتل ناسه. اگر کسی بدون این که در قبال نفسی باشه یا به دلیل فساد باشه بزنه بکشه، خب این برای چی کشته؟ برای چی کشته؟ لتقوا کشته. کشتن لتقوا، یعنی لتقوا کسی رو بکشه، این با ایمان دشمنه. این در دست در قبیله قابیلیان قرار میگیره و این همون فیدبک میدم بحث جلسه گذشته. حضور در قبیله قابیلیان یعنی این که تو اگه زمان چیز باشی امام حسین میکشی، تو اگر زمان این باشی اونو میکشی، تو اگه زمان، یعنی تو در حقیقت قتل ناسا جمیعا. برای همینم فک انما گذاشته و انما نذاشته. یعنی تو دوتاشم فک انما وجود داره، یعنی به هر جهت فک انما فرق داره با انما دیگه. یعنی گویی که تو اصلا دشمن ایمانی. اونجوری هم میشه گفت توی که دقیقت بشر میکشی مثلا انگاهی که گویی منطقه این، اگه بگیم توی که بشر میکشی گویی دشمن بشریتی، این در صورتی اتفاق میفته چنین برداشتی که شما بیاید این متن رو، این قسمت رو جدا بکنید. خب جدا بکنید از همین سبک برداشتی که ائمه میکنن، یعنی متن رو جدا میکنن، با چیزهای دیگه بررسی میکنن، سیاق بندی میکنن، یک نکته جدید میگن. آقا کسی بگه آقا تو اگه با روح یک بشر مخالفی، با یک بشر منباب بشریت این بشر میزنی میکشی که انه تو دشمن بشریتی. میشه گفت اینا منطقه مرتب این تفسیر آیه نیست. همونجوری که ائمه در بحث شما همین عبارت و من احیاها فکرنم و احیا الناس جمعی، کسی که احیا بکنه فکرنم و احیا الناس جمعی ها، خب شما ببینید ائمه همین تیکه رو جدا میکنن میگن یعنی من غرقن او حرقن، یعنی غریق یا حریق. خب این مال جدا شدن این متنه، از سر جدا شدن این متنه از کل فضا، وگرنه نه که این عبارات رهزن بشه به فکر کنیم اینا تفسیر آیه است. تفسیر آیه نیست این من غرقن او حرقن، جدا شده اینا که آقا کسی اگر یه نه جان یه نفر نشونه، این جان آدم ها براش مهمه، پس جان بشریه، این انگار بشریت براش مهمه. خب ضمن این که شما وقتی که میاید، چون یکی از دوستان گفت آقا این تعبیری که شما مثلا دیروز گفتن، این تعبیری که امروز گفتید شما یه تعبیر معنویه، خب میگم اصلا معنوی نیست اون تعبیر، تعبیر اعظم اون تعبیر معنوی نیست. ببینید قرآن اصلا کدهایی تو خودش میگذاره برای اینکه دست شما رو باز بکنه برای این. ببینید تو سطح ظاهر آیه دارید میایید، دارد که من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فی الارض فکرن نما قتلن ناس جمیع. خب میایید جلوتر میگه چیه؟ و من احیاها، احیا احیا به معنی نجات نیست. اگر کسی تعبیر نجات ازش چی بکنه، تعبیر مجازی در آورده، یعنی تو سطح ظاهری که میبینید شما قتل رو میبینید، در مقابلش چیه؟ در مقابلش نجات دیگه طبیعتا. این میشه تعبیر، تعبیر مجازی از احیا تو سطح که دارید میاید. ولی احیا معنی واقعی احیا به معنای مسبوق به موته، یه چیزی که مسبوق به موته، یعنی از موت، از موت بالفعل احیا میکنن شما. برای همین است که من اون آیه سوره انعام رو خوندم، بی خود نخوندیم آیه 122 انعام رو، که او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به الناس امات و احیا. ببینید اینا اماته و احیا اینا با هم کنار همن، باید از مرگ بالفعل کسی رو بیارن، یخرج الحی من المیت. خب اگر چنین چیزی باشه اون موقع است که شما میبینید که قرآن یک کدی توش قرار میگیره، برای اینکه یه لایه شما یه بایی میبینید انگار مثل این چیزایی که زیر پای آدم خالی میشه، یه لایه میبینید رفتید پایین تر از بس، که این در حقیقت و من احیا فکرنم و احیا ناس جمیعا. ببینید خوب دقت کنید چی دارم میگم، اینا کار ادوانس قرآنیه، یعنی واقعا شاید فوق ادوانس هم هست. من اینقدر سوال دارم از امام زمان بپرسم، باید بیاد یه تنه وقت امام زمان رو میگیرم. یعنی وقت سرخاروندن، یعنی حالا ببینید حالا سوالهایی که ماها میتونیم بکنیم از اماممون خیلی فرق داره با برند سوالهایی که از امام صادق و اینا میتونستن بکنن اینا. یعنی انقدر نکته قرآنی وجود داره برای سوال کردن. ببینید شما این تو سطح دارید میاد داره میگه من قتلا به غیر نفس و فتان و فکرنا قتلا ناس جمعی ها، یوه میبینید آیه میره تو عمق قرار میگیره و من احیا ها فکرنا و احیا ناس جمعی ها. یه موقع این سطح ظاهر رو نگه میدارید اینو میارید بالا به نفع این تفسیر میکنید، این کار رو ائمه کردن، احیاهاش میشه ینجو، خب یعنی نجات بده، احیاش معنی این پیدا میکنه. یه موقع اینو نگه میدارید، احیا رو نگه میدارید، احیا رو که ما بررسی بکنید میبینید که کاملا با این آیات معنیه، چون کسی نمیتونه مرد زندگی بکنه، فقط در صورتی میشه مرد زندگی هست که اخرج هم من زلال الی هدا. خب یعنی از زلالت به سمت هدایت با این میشه احیا کرد یه نفر رو، و این واقعا میت بودن یک شخصه. خب که قرآن تصریح میکنه، خب اینو نگه میدارید، بعد تو همین عمقی که هستید میرید سطح ظاهره، دقیقا من قتل الناس فکرنا و قتل الناس جمعی، این سطح ظاهرم به عمق میکشید، نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش این میشه که اون فکرنا و قتل الناس جمعی میشه معنیش چی؟ من اخرجه ها، من اخرجه من هدن الى ظلالن، در صورتی که این تعبیری که اهمه کردن وقتی ارجاع میدی به خود ظاهر مستقیما نمیشه معنیش کرد، این تعبیر رو اهمه کردن ارجاع میدید به ظاهر نمیشه معنیش کرد. چرا نمیشه معنیش کرد؟ چون که وجود داره من قتل نفسا به غیر نفسا و فسادم فی الارض، دیگه اینا شد دیگه نمیشه جفت و جور کرد که. یعنی چی به غیر نفسا؟ یعنی در قبال نفس دیگه نباشه، یعنی اگه اینجوری نباشه که اونم منحرف کرده باشه پس تو هم باید منحرف بکنی، اینجوری که نمیشه اصلا معنی کرد، معلومه عرضم. اصلا این کار تو قرآن جز کارهای رسمی ائمه است که باید این سبک در بیاد، هنوزم کسی کار نکرد اون سبکش، اجیده جست گریخته حرفایی زدن، ولی این جور کاری و این نوع برداشتایی که میشه از قرآن کرد، اصلا قرآن همچین پتانسیل هایی رو تو خودش گذاشته که بتونن همچین برداشتی از قرآن بکنن، که یوه میگه از هدایت به سمت ضلالت، آدم از هدایت به سمت ضلالت آدم میذاره کناره، خود آیه میبینه که این اصلا نمیخوره، در اصل نمیدونه ائمه برگشتن یک راه تفسیری پیچ در پیچ رو طی کردن، از این و من قتله رفتن رو احیاش، از احیاش رفتن اول تو عمق، از عمق برگشتن رفتن تو این ماجره قتلش رو توضیح دادن، این کارو کردن و این پتانسیل های قرآنیه. بفهمید تو حالت اول بله؟
از این آیه همون میتونی بفهمید که اون داستان حامل و قابیل نه به خاطر همین کشتن یه نفس هم به غیر نفس بوده، نه به خاطر فساد فی الارض بوده،
این یعنی نه این که طرف فساد فی الارض کرده باشه، چون که فساد نه اون طرف فساد فی الارض، آیه که این نیست، ببینید آیه میگه که من قتل نفسن به غیر، شما فکر کنید یه خود آیه رو من قتل نفسن به غیر نفسن، یعنی چی؟ کسی که یه نفر رو بزنه بکشه، آره یعنی طرف کاری نکرده، خب چی؟ بعد یه مخلوق مفسد نبوده، بله مقتول مفسد نبوده که بزنه به کشتش، یا مقتول یه مرتکب قتل نفسی نشده باشه که بزنن بکشنش، این طرفه، نه اینکه او فساد کرده یا نکرده قاتل، یعنی این بحث مفسد فی الارض نبوده که بزنن بکشنش به اون مفسد، بحث اینی که نفسی رم کشته بزنن بکشنش اینجوری نبوده، این اون موقع برای چی کشته کسی رو، این داره دشمن چیه؟ نه دشمن مفسد فی الارض، نه دشمن یه قاتلیه، این زده برای این زده برای ایمان کشته یه نفر رو، گره بزنید به آیه، اگر گره بزنید به داستان معلوم میشه که ببینید من اجل، اگر من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل نیومده بود، ما موظف بودیم که این داستان رو گره بزنیم. نمیگیم، خب نمیگیم، ما اینو نمیگیم. ببینید شما خب میگیم که چرا نمیگید این داستان شبیه داستانی که دوتا سر ارث و میراث و هم میجنگه؟ خب نمیگیم. خب ببینید آیه باید ببینیم چی میگیم، ما که نمیتونیم ببینیم چی میگیم یا نمیگیم. آیه در صدد بیان دوتا حسود نیست، دو نفری که دارن به هم دیگه حسادت میکنن نیست. آیه در صدد بیان این نیست. ضمن این که حالا تازه من میخوام کار رو ببرم بالاتر از این حرفا. حالا ببینید من احیا فکرنا احیا ناسا جمعی ها. حالا ببینید این گفتن این جملات به چه درد میخوره این تو اینجا. ولقد جاءت هم رسولنا بالبینات، خب ثم ان کثیر منهم، رسول ما با بینات میان، خب ثم ان کثیر منهم بعد ذلك فی الارض مسرفون، که این هم میتونه اون مثل فلا یسرف فی القتل که بحث اسراف تو قتل باشه، که این گناه جدی بنی اسرائیلی ها بوده، خب که اسراف تو قتل میکنن، که یقتلون النبیین به غیر حق، که تازه یقتلون النبیین به غیر حقشون میدونی که تو روایات اومده اینا چجوری میکشتن، بله میدونی که اومده که اینا به اسیاف و اینا نمیکشتن. خوب دقت کنید روایاتی که اومده گفتن اینا نمیکشتن انبیا رو، خودشون میومدن اسرار انبیا رو فاش میکردن، خب انبیا رو در معرض قتل میذاشتن. یعنی بذارید تو آیاتش رو بیارم. بله همون، بله همین، بله. ببینید یه موقع است که شما به جای این که تابع خود امام باشی، تابع خود نبی باشی، همون کاری که نبی میگه انجام بدی، خب میای سر خود یه کار دیگه انجام میدی. میبینی اون نبی رو که بالاخره دعوتش یه جور خاصیه، یا اینو در معرض قتل میذاری یا در معرض انزوا میذاری. یعنی شما نبی رو از نبوتش دقیقا چی میکنی؟ شما اگر برگردید واقعا میشه مصححهای پیدا کرد که اگر شما نبی رو در معرض انزوا بذاری خودش قتل نبیه. کما این که ببینید شما گفتن والله ما قتلوهم به ایدیهم ولا ضربوهم به اسیافهم، اینا اصلا نبی کش نبودن که بخوام با دست خوشم و شمشیر خوشم بزنن انبیا رو بکشن، اینا اینجوری نبودن. ولکنهم سمعوا احادیثهم فاذاعوها، اینا این تو کافی ها تو همون باب ازای اسرار حالا میگن اینا رو پخش نرید بکنید، اینا احادیث میرفتن پیش چیز احادیث رو میشنیدن، اذاعوها فاذاعوها فاخذوا علی فقتلوا، به همین دلیل اینا رو میگرفتن انبیا رو شناسایی میکردن پیدا میکردن چیکار میکردن میگرفتنشون میکشتنشون، فسار قتلا و اعتداء و معصیتا. ما قرآن همین اینو نسبت میده به اینا که یقتلون نبی اینا به غیر حق، اینا به ناحق میذاشتن فرد و فرد نبی میکشتن. یعنی وقتی که شما نبی رو در معرض قتل میذاری با حتی ممکنه با اراده، چون که بودن تو اصحاب ائمه مثلا میگفتن این کار نکنید، با این که داره مثلا یه جوره مثلا چیز بوده بودن آقا نرید اسرار ما رو پخش کنید، این رو نگید شرط تقیه است فلان و بیسار اینا. اینی که حالا تو این آیه بیاد بگه ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات، معلومه که ارتباط داره قضیه به دین هر چی که هست. یعنی این قضیه فکرنما قتل الناس جمعی و اینشتا ارتباط با دین داره. ولقد جاعت هم رسولنا بالبینات، یعنی اصلا شما یه دور بدنتون شل کنید، زمین میگن بدن شد رو آب بمون، بدنتون شل کنید یه دور بخونید ببینید که یهوی وقتی میاد اینجا که میگه فکرنما قتل الناس و من احیا و فکرنما ای الناس جمیعا ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات، میگم این مسئله به دین ربط داره. پس مسئله این نیست که کسی کسی رو کشته همینجوری مثلا ارتباط به مثلا دعوای خانوادگی داره، دعوای فلان داره، اینجوری داره که فکرنا قتلا یا فکرنا احیا، نه نه، این ارتباط به دین داره. ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات، ثم ان که رسول با بینات اومدن، بعدش یا باید قبول کنیم که آیات پاشیدن تو سوره ها، یا قبول میکنیم که ارتباط دارن. اگه اولی رو کسی بخواد قبول کنه که از بحث ما اصلا خارجه، ما اصلا قبول ندارم چیزی رو که آیات پاشیدن تو سوره. گفتن اینی که دو نفر با هم دیگه درگیر شدن، حالا الان جزای محاربه میخواد بگه، این چه معنی داره؟ یعنی دو نفر، دو تا داداش با هم دیگه درگیر شدن، اینجا میخواد جزای محارب حالا بگه. کسایی که با خدا و رسول به محاربه میخوان بلند شند، این چیه این وسط؟ یعنی باید بالاخره اینو نسبتشو با آیات توجیه بکنید. اون موقع حتی میخوام بهتون بگم این داستان حابیل و قابیلو که ببینید از آیه 27 شروع میشه تا آیه 31، تو اینجا وقتی که نگاه بکنید از آیه 20ش که بحث از آیه 20ش که این بحث رو کرده که موسی به قوم خودش میگه که آقا برید و بجنگید و بزنید و برید حاکمان چیز بشید و وارد سرزمین بشید و غلبه پیدا بکنید و سرزمین بگیرید، و دو نفر میان کنار موسی کمکش بکنند و همه این حرفا، یوهای داستان قطع میکنه. خب داستان حابیل و قابیل رو میگه این وسط، خب و بعد بر میگرده باز دوباره بحث جزای محارب و اینها. حتی به این اگر توجه بکنید میبینیم که داستان حابیل و قابیل مستقلن برای خوش قابل توضیح بود، توضیحش هم رفت. میبینید سطح داستان یه لایه داره میاد بالاتر که جا پیدا میکنه برای اینکه جزای محارب رو بگه. یعنی سطح داستان حتی درگیری دو نفر آدم لد تقوا نیست، سطح داستان درگیری دو نفر و کشتن یه نفر یه نفر دیگر لد تقوا نیست. داستان باید عمیق‌تر از این حرف باشه. لااقل ببینید ممکنه داستان حابیل و قابیل برای این باشه، یعنی ماجرای حابیل و قابیل برای این باشه که دو نفر لد تقوا هم دیده اگه یکی این نفر کشت، درسته؟ ولی اتخاذ خدا چنین داستانی رو در چنین جایگاهی، خب ببینید ممکنه من یه ضرب المثل دارم، خب میگم نابرد رنج گنج میسر نمیشه، درسته؟ این داستانش مال چه داستانیه؟ مال دو تا آدمه دیگه، دو تا آدمی که مثلا با هم دیگه درگیر شده بود، یکی کاشته بود یکی نکاشته بود، یکی مثلا این داستان داستان تو سطح ساده ای بوده خود داستان. خب بعد یه موقعی میام توی سخنرانی میگم که آقا اگر انقلاب رو یاری نکنید انقلاب ها زمین میخوره، انقلاب خون خرج کردن لازم داره، پول خرج کردن لازم داره، جون خرج کردن لازم داره. خطبه میخونم میگم نابرد رنج گنج میسر نمیشود. امام زمان در این فضا هاست که ظهور میکنه، باید نابرد رنج گنج میسر نمیشود. شما ببینید این داستان این داستان ناورده رنج گنج مؤثر نمیشود رو وقتی من آوردم تو این قالب دارم استفاده میکنم، دارم حرف دیگری رو القا میکنم با همین. یعنی شما سطح این داستان رو دارم عوض میکنم به دلیل موقعیتی که از این دارم استفاده میکنم. شما ماجرای هابیل و قابیل برای هر چی که بوده، برای هر اتفاقی که بوده، اینا برای هر چی که به هم دیگه پریدن، در سطح خود داستان لب تقوا کسی کسی رو کشته، ولی استفاده این داستان در این متن، در این متن سطح این داستان رو عوض میکنه، یا سطح برداشت از این داستان رو عوض میکنه. یکیش، یا داستان واقعا داستانی بوده که از این بالاتر بوده، یا سطح برداشت از این داستان بالاتره. بحث صرفا آدم خوبا آدم بدا درگیری لتقوا نیست، بحث یه لایه از اینم بالاتره. بحث این است که برای تشکیل حکومت ها، چون که این داستان صاف وسط چیز اومده، اینی که برید بزنید بگیرید بجنگید غلبه پیدا کنید، حکومت تشکیل بدید، نکردن، غلط کردن که نکردن، تیه 40 ساله حالا داستان هابیل و قابیل. خب اون موقع اگر این باشه، اینی که تو این، یعنی این سطح از داستان دقیقاً اون ممکنه من کسی اصرار نکنه یا آقا شما میخواید بگید که داستان مال تشکیل حکومت هاست، عجب برداشت عجیب غریبی. خب من نمیخوام بگم خود داستان هابیل و قابیل مال در حقیقت بحث تشکیل حکومت هاست، در حقیقت کمک به امامت هاست، به ولایت هاست، به اینه که کسی باید بگه آقا شما دارید مثلا از کجا میرو میگید که اینا که دوتا چی بودن، کسی هم که امام نبود اینها. اینا نمیخوام بگم، میخوام بگم استفاده، حسن استفاده از این داستان تو اینجا یه منظوری باید داشته باشه که بعدش هم مصحح میشه، برای اینکه براحتی میبینید که جزای محارب تعیین میشه. یعنی آخه تعیین جزای محارب بعد از داستان هابیل و قابیل چه معنا داره؟ یعنی بگم به این دلیل اینجوری، بعدش هم جزای محارب هم این. شما خودتون راه حل بدید، بعدش هم بدونید اینا تو بحثای تفسیری ابدا نیست. یعنی شما المیزانش هم ببینید نیست. من حتی رفتم صوت آقای جوادی اونه هم گوش کردم، نیست. یعنی این آیات پاک پاک از تفسیر الان. خب یعنی عرصه بکر تفسیریه. اگه کسی میخواد تفسیر خوب بکنه، قاعده من البته باید با همه جا قاعده لذا خدا قبول کنه. این تلاش محرمزون ما بود، میدونی کلی من وقت گذاشتم. حالا ممکنه هم چی نباشه، حالا توفه این هم بوده. حالا اونو شما جاش بذارید، شما اونو جاش بذارید، ولی کل داستان رو داریم نگاه میکنید. بله درست میگید، در کل داستان خب دعوای هابیلیان زمان با قابیلیان زمان لل حکومه، این در حقیقت چیزیست که خب دیگه نمی کنن دوچار تیه 40 ساله میشن. عوض کرده شد. تو خود تیه 40 ساله اینا نسل عوض کردن. ببین من میخوام بهتون میگم آیا ببین اینا مجبوریم برگردیم، آیا این آیا از آیه 20 تا آیه 20 و در حقیقت 3 4 5 تا این آیات شما در زمینه چیزی به امان تشکیل حکومت ها و بریم سرزمین ها رو بگیریم و حکومت تشکیل بدیم، این بود یا نبود؟ ببینید خب اینو باید اونجا اعتراض میکردید، اونجا اعتراض میکردید، گفتم منم اونجا بحث غلبه است. شما چی؟ عزیز من این مال ورود در یک سرزمینه و گرفتن یک نه این مال ورود در یک سرزمینه و اشغال آیات رو نگاه بکنید، چه کلمه غلبه رو گیرید بهش، ورود در یک سرزمینه، غلبه به یک سرزمینه همراه با اخراج، یعنی شما باید بزنی یه حکومتی رو ساقط بکنی بری بشینی اونجا. این تو این زمینه گفته شده غلبه. آها غلبه داریم تو غلبه. آدم یه نفر میگه آها شما با این مسئله، شما با این مسئله درگیر شو، با این مسئله ریاضی غلبه پیدا میکنی، این یه غلبه. زیر سلطه فرعون هم نبوده اصلا، شما کجا میدونید بوده؟ اصلا ربطی به فرعون نه. آخه ببینید چیزی اصلا گفته نشده، مال در حقیقت یک جایی هست که شما گفته که شما بیاید این رو بزنید، مبعید اصلا خود فلسطین، منطقه فلسطین زیر سلطه چیز بوده، حالا اصلا بوده یا نبوده اصلا اینش مهم نیست، اینش مهمه که ورودی، من سه نوع ورود گفتم، اصلا همین گفتم، یک ورود هست که همجوری ویزا میگیرید میرید، یه ورود هست که میرید انشالله آمنین فلا اینا، همون ورودی که تیردن به مسجد الحرام، یه ورودی هست همراه با سقوط حکومت هاست، شما برید اخراج بکنید خودتون برید. ایناست غلبه به وارد سرزمین شدن، این ورود به سرزمین ورود معمولی نیست، حتی انشاءالله آمنین نیست، بحث ورود خاصیه. اگر این باشه اون موقع شما باید بیاید به نفع این فضایی که گفته شد، چون که این در بین اومده، الان کاملا داستان هابیل و قابیل در بین اومده، باید بیاید داستان هابیل و قابیل و سطحش رو به نفع این آیات عوض بکنید. خب سطحش رو ببینید، یه موقع خیلی ساده آدم باید قرآن رو ترجمه کنه، خب یا قطعا ناسا جمعی گویی که اینجوریه، میگه برای چی؟ میگه همینی که هست، جزای محارب اومده، چرا؟ اومده دیگه، کجا بیاد پس؟ این دیدی جوابایی که آدم نمیدونه چی بگه، حالا خب اینجا نمیمد کجا میومد، یعنی سوالایی که سوال و سوال به همی گردن، یادم نمیدونه چی بگه. شما بگو چرا جزای محارب اینجا اومد، پشت داستانه این، نظر میرسه که باید سطح این داستان رو عوض کرد. اینم فضای بکر تفسیریه، من نمیخوام بگم در این زمینه در ارتباط این آیات به آیات قبلش و بعدش فلان اینا، تو تفاسیر صفر، یعنی هیچی نیستا، نه اینکه یه چیزایی هست آدم میتونه اقلا از یه جایی کمکایی بگیره، اینه انشالله که موفق باشید و معید باشید و از این شبا استفاده بکنید و گریه بکنید و کمیسیونش هم به ما بدید و کمیسیون گریت آخره موفق و معید، خدا هرچی خیر به ما بده، هرچی شر از ما بگیر. سلامت مرحبت.